السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. الله محمد و آله محمد و عجل. خب بحثی که در خدمتش بودیم در ضمن آیاتی که بعضیش تلاوت شد و آیه‌ای که در خدمتش بودیم آیه 166 اگر اشتباه نکنم که بحث خلود رو در او ذکر کرده بود که در آیه 167 که وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. تعبیر و ما هم بخارجین من النار یا تعبیری که در بعضی از آیات دیگر قرآن وارد شده که خالدین فیها، یا تعبیری که در بعضی از آیات دیگه وارد شده که خالدین فیها ابدا، یا تعبیری که وارد شده سلام علیکم ورحمت الله خالدین فیها ما دامت السماوات والارض و امثال این تعبیراتی که در قرآن کریم نسبت به خلود و عدم انقطاع وارد شده که مختلف هم هست و هر کدام هم دلالتی دارد و به جهتی این تعبیرات وارد شده که باید در قسمتی از مباحث و بعدها این بحث ایشالله اختلاف تعابیر در رابطه با خلود بر چی دلالت می کند، این بحث ایشالله بعدها خواهد آمد. اما اونجوری که عرض شد خدمت دوستان این بود که انسان از جهت اینکه قدرت دارد ذات و حقیقت خودش رو بسازد و اختیار ساختن ذات انسان به دست خود انسانه و ذات انسان یه حقیقت ثابت و با دوامی است که در ظرف زمان نیست، هرچند اعمال در ظرف زمان هستند اما ذات در ظرف زمان نیست، لذا اعمال ما کم کم ملکات رو میسازند و ملکات ذات انسان رو میسازند، این تعبیری که گذشت بیان اجمالی بود بر این که اگر ذاتی شکلی گرفت و صورتی برای او محقق شد به طوری که این صورت ذاتی شد برای او و زائل شدنی نبود و احتمال زوال از او منتفی شد، هرچند حتی تو دنیا باشه و پاش هنوز تو دنیا باشه که تعبیر قرآن این است که اینها ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، یا اینها اعما شدن دیگه، لهم قلوب لا یفقهون بها و آذان لا یسمع و آذان لا یسمعون بها، آذان آمده آذان لا یسمعون بها، و همچنین در حقیقت تعبیرات این گونه که در قرآن کریم وارد شده که تمام اون ابزاری که برای اینها برای فهم و شعور بوده از کار افتاده و دیگه از ابزار فهم و شعور برای اونها در کار نیست. ابزار فهم و شعور اون نظام باطنی این سمع و بصر و قلب و ظاهری است، نه همین ابزار ظاهری که ابزار ظاهری در کار بوده. ابزار ادراک و شناخت به واسطه این که به اون ذاتیت رسیدند دیگه چی شده برای اینها؟ برای اینها راه تغییر بسته شده است و چیزی باقی نمیماند غیر از اشتداد در همون طریقی که حرکت به سمتش کردن اشتداد در او، لذا فزادهم الله فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، دیگه در این طریق اینها اجابت الهی نسبت به اونها اجابتی است که اون بیماری و اون در حقیقت ذات اونها رو تشدید میکند، توسعه میدهد، سعه میدهد، متوسعه به نحو شقاوت. پس این بحثی که در اینجا مطرح شد و فصول مختلفی و نکات مختلفی براش بیان شد این بود که هیچگاه معصیت به عنوان معصیت و به عنوان عمل هیچگاه سبب خلود نمی شود. اگر معصیت منجر به ملکاتی شد که اون ملکات صورت نوعیه جدیدی به انسان اعطا کرد و انسان برای انسان ذاتی شد اون ملکات، چون ملکات هم مراتبی دارد، گاهی انسان ملکه در حقیقت بخل دارد در وجودش و بخیل است، اما این ملکه بخل قابل تغییر است. گاهی ملکه شجاعت دارد و ممکنه در اثر یه ترس شدید این از شجاعت تبدیل بشه به یه آدم ترسو. گاهی انسان ممکن است ملکاتی داشته باشد که این ملکات در اثر یک حادثه، یک واقعه، یک شدت از این رو به اون رو بشه یا با ممارست تغییر ایجاد بشه. اگر ملکه رذیل است با اینها ذاتی نیست، اینها هنوز هیچ کدام ذاتی نیست، قابل تغییر است. اما ملکه‌ای که به نحو ذاتیت محقق شود و ذات انسان رو تشکیل بده که حالا به تعبیر امروز علامه برای انسان فصل اخیری شود که اون فصل اخیر شکل وجودی انسان رو تعیین بکند، مثل اولائک کالانعام بل هم ازل، که اینها وجودشون انسانی هستند که اینها چارپا شدند. خصوصیت چارپایی در وجود اینها چی شده؟ شکل ذاتی گرفته، از حالت عرضی خارج شده. اگر وجودی به این مرتبه برسد، عذاب خلود برای او امکان پذیر است. عذاب خلود از جهت نقلی برای این دست است و از جهت عقلی اثبات این که خلود برای کسی که اون حالت نوعیه اخیرش تغییر نکرده و انسان است، حتی اگر قاصر است، حتی اگر آدم در حقیقت مخالف دین است، اما مخالفی نیست که به نحو عناد باشد. اگر مخالفی که به نحو عناد است نباشد، این عذاب خلود برای او محقق نیست. پس عذاب خلود برای چه دسته‌ای قطعی است؟ برای معاندین و کفاری که کفر در وجودشون ذاتی و انعلمنه. پس این دسته عذاب خلود براشون، عذاب خلود که عرض میکنم تعمد دارم سلام علیکم ورحمت الله، چون بعضیا خلود رو قبول کردن اما عذابش رو برداشتند. یعنی میگن خلود در جهنم دارند اینها، اما در جهنم معذب نیستند. عرض میکنم که هم عذاب هم خلود، که هم در حقیقت معذبند هم خالدند در این عذاب. قطعا و بدتن و در حقیقت به دلیل عقلی و به دلیل نقلی، این دسته که معاندین از در حقیقت معاندین باشن، حالا معاندین ممکن از منافقین باشن، مانعی ندارد، معاندین و کفاری و کفار عنود، این کفار عنود و این معاندین که اما از منافقین و کفار باشند، اینها قطعا خلاصشی هستند، عذاب خلود دارند و این عذاب خلود برای اونها دوامش هم به دوام در حقیقت ذات اینهاست، لذا هیچگاه برداشته شدنی نیست. علتش هم این شد که ذات اینها تقاضای استعداد وجودی اینها تقاضایی رو دارد که اون تقاضا تقاضای چی هستش؟ این تقاضا تقاضای همین عذاب است و خدای تعالی این استعداد رو به اجابت میرساند طبق رحمت رحمانیش. رحمت رحمانی حق این است که هر استعدادی رو به اجابت برساند. منتها در دنیا استعدادها در دنیا تزاحمات دارد، ماده در حقیقت معده میخواهد، چون ماده معده میخواهد و تزاحمات دارد، تمام استعدادها در دنیا به فعلیت نمیرسد، چه اهل حق چه اهل در حقیقت شقاوت، یعنی چه اونهایی که دنبال سعادتن و چه اونهایی که دنبال شقاوتن. در دنیا تمام استعدادی که تقاضایی که در وجودشون هست به فعلیت نمیرسد. نه اینکه در حقیقت اینها استعدادو نداشتن، استعدادو داشتن، تقاضا هم داشتن، اما دنیا محل این نیست که بتواند تمام استعدادها و فعالیت‌های اینها رو، تقاضاهای اینها رو به فعالیت برساند. این محدودیت عالم دنیاست. اما در آخرت این استعداد، دقت بکنید، در آخرت این استعداد و تقاضا هیچ مانعی در فعالیت ندارد و احتیاج به هیچ معدی برای فعالیت ندارد. صرف وجود استعداد در آخرت فعالیت رو به دنبالش دارد، چه در راستای جنت که لهم ما یشاؤون فیها، تمام اون چه که تقاضای اینهاست به فعلیت میرسد بدون اینکه دیگه ماده معده بخواد، به نحو ایجاد است. مظهریت اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون است که اونجا حائلی و مانعی و رادعی در کار نیست، صرف استعداد و تقاضا محقق است. چه در اهل جهنم که اینها از در حقیقت تمام اون حقایقی که در عالم دنیا و وهمیاتی که در عالم دنیا کسب کردن، این وهمیات میشه استعداد وجودیشون، میشه تقاضاهای وجودیشون، که این تقاضاهای وجودی در اونجا به فعلیت میرسد. بله. بله. ذاتی ملائم با شخص هست همیشه، ذاتی قصر نیست. اما مثالی که در حقیقت برای این میزنن تا نزدیک کنه بحث عقلی رو این است که این صورت‌ها تعبیر خوبی است. ببینید دقت بکنید که مرحوم علامه الان تو ابتدای استدلالشون به این استدلال میکنن. ما یک حیواناتی در عرض انسان داری، موجوداتی در عرض انسان داری که انسان انسان است و مثلا فرس فرس است، مورچه مورچه است و حمار حمار است. درسته؟ یه حیوانات و موجوداتی در طول انسان داریم که به تعبیر حکمت متعالیه انسان جنس میشه که تحتش چی میشه؟ انواع میشه، که این حالا ایشالله جاش اونجاست. وقتی انسان جنس میشه و تحتش انواع میشه، یعنی این که انسان قابلیت تبدیل به این معنا که صورتهای مختلف اشیاء مختلف را میتواند بپذیرد، منتها وقتی که صورت اون اشیاء رو میپذیرد به تبدیل به اون شیء در عرض انسان نمیشود. دقت میکنید؟ تبدیل به اون شیء در طول انسان میشود، یعنی انسانیت محفوظ است اون به عنوان جنس برای او، اما فصلش که اونم ذاتیه دیگه، فصلش در حقیقت میشه چی؟ اون ملکات وجودی، اون حقایق وجودی که این کسب کرده، به اختیار خودش هم محقق کرده. اما چون جنس که انسان است محفوظ است، انسانی است که مورچه است، انسانی است که سبع است، انسانی است که بهیمه است. وقتی که انسانی است که با بهیمه است، با بهیمه متفاوته، چون بهیمه بودنش تناسب کامل در چی داره؟ تناسب کامل در ذات داره. لذا اگر در تعبیر آیه شریف هم میفرماد اولائک کل انعام بل هم ازل، که این ازلیت مال این است که گاهی هبوط انسان به نحو قصور است، به نحو در حقیقت قاصر بودن است، مثل انعام است در خورد و خوراک و زندگی، اما این قاصر است. این انسانی که قاصر است و حیوانیت در وجودشه، این ذاتیش نشده، این کل انعام است. دقت میکنید؟ چون هنوز اون انسانیتش، فعلیتش در همین حد محقق شده. اما انسانی که چارپا و بهیمه شود در حدی که در حقیقت این ذاتی بشه براش، این بلهم ازل است، یعنی این دیگه عارضی نیست. برای اون قاصر انعام بودن و بهیمه بودن قاصر بودن است، لذا امکان زوال دارد، چون زائل شدنی، چون هنوز به عنوان فصل برای او نشده، حال است، ملکه نیست به نحو حال. اگر در حقیقت در اینجا عرض کردیم که طولی بودن این فصول که عارض می شود انسانیت رو محفوظ نگه می داره، لذا تعارض در ذات محقق میشه از اساس. لذا این با این که ذاتیشه، با این که در درون این به نحو ذاتیت محقق شده، اما تعارض در درون ذات محقق میشه. و این تعارض در درون ذات که انسانی است که چارپاست، انسانی است که سبع است، گرگ است، این انسان گرگ، تعارض بین انسان بودن و گرگ بودن در درونش چیه؟ محفوظ است. هر چند انسان بودن به نحو جنسیته و گرگ بودن به نحو فصلیته. یعنی چی؟ یعنی اونی که این رو متعین کرده و شکل داده و حقیقت اخیرشه که فصلشه، گرگ بودنه. اما گرگ بودنی است که ملحق به حیوان نشده، که اگر ملحق به حیوان میشد چی میشد؟ طبیعت اولیه بود و هیچ در حقیقت تعارضی نبود و عذابی نبود، ازلیتی نبود، بلکه ملحق به چی شده؟ به انسان بودن شده. دقت کردید؟ نمیدونم تونستم عرض رو برسونم یا نه. مثالی که ایشون زد همون مثال مالی خولیایی بود اگر یادتون باشه. با اینکه اون شخص مالی خولیایی اون صوری که از او منتشی میشه و نش پیدا میکند از درون خودشه، با اینکه از درون خودشه، همیشه این گونه است، فعلی که از انسان صادر می شود تناسب با انسان دارد، ملائمت با انسان دارد. فعلی که از انسان صادر می شود چون شأن انسان است، انسان اون فعل را با ملائمت از خودش صادر می کند نه با منافرت. فعل انسان ملائم طبع انسان است، لذا انسان به فعلش علاقمند است چون ملائم است. فعل انسان از انسان، حتی اگر کسی نعوذ بالله گناه از او سر می زند و نسبت به گناه ندامت و ناراحتی دارد، اما به جهت دیگری این گناه تناسب کامل با مبدئیتی داشته که در درون این بوده، هرچند اون مبدئیت در درون نسبت به مبدئیت اطاعت ضعیف باشد، نسبت به مبدئیت طاعت این تناسب دارد، ملائمت دارد. هرچند نسبت به مبدئیت طاعت چی داره؟ این تنافر دارد، ضدیت دارد نسبت به مبدئیت معصیت که در درون این بوده. لذا این که می‌فرمایند که انسان از طینت در حقیقت علائلین و از طینت شقاوت، از عرض سبخه و از عرض در حقیقت، از در حقیقت این شکل گرفته، از ملح عجاج و از عذب فرات در حقیقت نشأت گرفته، از دوتا هست، مال این است که امکان هر دو مبدئیت در وجودش باقیست. برخلاف معصومین علیهم السلام، برخلاف انبیا علیهم السلام که اونها از فقط عذب فرات نشأت گرفتن، اونها در حقیقت خلاف این در درونشون تصور ندارد، نه به معنای اینکه اختیار ندارن. مال این است که اون مبدئیت در وجود اونها شقاوت ریشه‌کن شده است. حالا این بحثش به اون مبدئیت شقاوت و سعادت بر نگردیم که اختلاف اونجا رو بخواد ایجاد کنه، اینجا رو دنبالش باشیم که این تعارض دو مبدئیت و دو ذاتیت در وجود انسان چی هستش. امکان پذیره، منتها اگر این ذاتیت انسانیه به نحو استعداد و قوه است، اما فعلیتش در حد همون فطرت اولیه است که اون فطرت اولیه از بین هم نمیره، درسته؟ و او فعلیتش ثابت است، لذا معذب است. اگر فطرت به معنای استعداد محض بود و فقط استعداد بود، فعلیت مقابله میتونست او رو چیکار بکنه؟ میتونست از بین ببره و اون فعلیتی نداشته باشد. اما چون فطرت مرتبه ای از فعلیت رو دارد که اون مرتبه ای از فعلیت سبب احتجاجه، سبب فهم و شعوره، سبب در حقیقت الهمها فجورها و تقوا هاست که الهام فجور و تقوا به او امکان، حجت درونی است. اون حجت درونی که همین فطرت هست که حجت درونی است، و الا انسان اگر این مرتبه از فعلیت نبود، فقط استعداد بود، سبب میشد که به هر طرفی میل پیدا بکند احتجاجی علیهش نباشه، چون فعلیتی نداشته، حجتی براش نبوده، و حجت های بیرونی تا با حجت درونی رابطه برقرار نکند حجیتی پیدا نمی کند. لذا برای ما قرآن کی در حقیقت حجیت پیدا می کند؟ وقتی که قبلش عقل ما و اون فطرت ما و عقل ما براش احتجاج شده باشد، درسته؟ که این احتجاج به صدق نبی محقق شده باشد، به وجود خدا محقق شده باشد، و به صدق نبی و در حقیقت قرآنی که اون نبی آورده این رابط بعد، البته قرآن اون موقع برای ما حجت است، و الا به نحو اولی نمیتونیم بگیم بر کافر قرآن حجت است باید چیکار بکنه؟ قرآن رو در حقیقت اطاعت بکند. اگر یک کافری رو دیدیم قرآن براش فقط بخونیم به عنوان که این دلیل نقلی معجزه بودن رو قبول نکرده. بله میتوانیم به محتوای قرآن، به محتوای آیات به عنوان یک نگاه فطری استدلال بکنیم، اما او به عنوان فقط در همین حد نگاه میکند، نه به عنوان که این نقل معصور وحی است و باید اطاعت بکنه. این بحث رو منظورم این بودش که در اینجا بحث این است که او فطرت محفوظ است، فعلیت هم داره. سبب این عذاب و شقاوتی که ذاتیت بعدی است که محقق میشه همین تعارضی است که بین فطرت که فعلیت سابق است، فعلیت اولی است، و فعلیت های بعدی که فعلیت های ثانوی است محقق میشه. اگر فعلیت های ثانوی تناسب با فطرت اولیه داشت کمال مضاعف میشه و سرعت کمال، لذا من کسی که من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، یا فی کل حبتن در حقیقت چی؟ فی کل سنبلتن فرماید که سبع سنابل ففی کل سنبلت مئة حبه، که حبه‌ای میشود که سبع سنابل و فی کل سنبلتن 700 برابر میشه، یعنی این در جهتی است که فطرت با اون عمل تناسب دارد، درسته؟ اما اگر کسی سیئه مرتکب شد، سیئه جزاش چی هستش؟ مثلها، مثل خود سیئه است، نه بیشتر. بله، عذاب درمان است تا کجا؟ بله، نگید لایق اینم به معنای رضایت، رضایت تشریعی نیست چون اونا فرار میکنن، اما تقاضای استعداد وجودی هست. مثل اینکه تو دنیا من مثلا دعا میکنم خدای تعالی به من چی بده، مثلا یک بسیار تقاضایی دارم که مثلا فلان ملک رو برای من محقق کند، فلان وسیله رو برای من محقق کند، اما وجود من داره تکذیب میکند این را، زبان من تقاضای این رو دارد، اما یا میگم خدایا به من هدایت رو بده، طلب هدایت رو میکنم، طلب در حقیقت یک آدم صالحی که من در خدمتش قرار بگیرم، اما عمل من این رو تکذیب بکنه، وجود من داره اون رو تکذیب میکنه، یعنی در خلاف این حرکت میکنم، درسته؟ این امکان پذیره. اونجا شما بفرمایید که استعداد وجودی اینها، استعداد وجودیشون که شقاوت ذاتیه شده، طلب عذاب را میکند، شقاوت ذاتیه طلب عذاب را میکند، و اگر در ظاهر هم اینها میبینن عذاب دوست ندارن، این زبان سر است، اونی که اجابت میشه زبان سر انسان است، چنانچه در دنیا هم همین گونه است، اونی که اجابت میشه اون حقیقتی است که زبان سر انسان است، و این فیض رحمانی حق است که خدای رحمان اجابت میکند، که اول کلام عرض کردم هر استعدادی را که به زبان وجودی و واقعی و حقیقی طلب کند حقیقتی را، خدای تعالی یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، اجابتش دائمی است در آخرت، اجابت برای مؤمن لهم ما یشاؤون فیها، و برای کافر چی هستش؟ عذاب خالد است که اعمالش که ذاتش رو تشکیل دادن، منتها قدر متیقن مربوط به کیست؟ معاندین و کافرینی که در حد معاندین، نه قاصرین. بله، چرا؟ چون اون ذات اولی، سوال خوبیه، اون ذات فعلیت اولی که فطرته کمال اوله، اونی که کمال ثانوی انسانه و اختیار انسانه، دقت میکنید، تحصیلش کرده، او شقاوت هست، لذا ذات به معنای کمال ثانوی میشه چی؟ میشه شقاوت، هرچند در حقیقت کمال اولیه. مثل این میمونه که آیا بدن به عنوان بدن، من به عنوان من، این که شقی نمیشه این خلق، درسته؟ اما میتواند این در حقیقت جانی که در درون این بدنه با اختیار به شقاوت تبدیل بشه، درسته؟ اما اصل جان، حیات جان، وجود جان، آیا این در حقیقت خیر هست یا نیست؟ این رحمت هست یا نیست؟ اصل این رحمت هست، این رحمت رحمت، اما این با اختیارش اینو تبدیل کرد به چی؟ به شقاوت برای خودش. پس اون فطرت اولیه که در درون اینه همردیف فطرت ثانویه و کمال ثانویه نیست، از جهت چی؟ از جهت ذات، بلکه او کمال اولیه، خلقتشه، دقت میکنید، این کمال ثانویه، تحصیلشه، اختیارشه. تونستم عرض رو برسونم؟ لذا این دوتا با هم دیگه در یه به اصطلاح عرض نیستن، او مبدعیت ادراک فقط علم میشه برای این، چون کمال اولیه. بله، الان منظور شما رو نمیفهمم که به کجا میخواید، به دنیا میخواید و حین اختیار تطبیق بکنید، یا به آخرت و حین در حقیقت استرارش؟ ببینید تو دنیا خیر این است که انسان به سلام، دقت بکنید، نه ببینید، حالا اینجا تفاوتش در این است، این در دنیا و برزخ و مواقف راه دارد، این مرتبه که انسان میفهمد که این عذاب ها در این مراتب برای غیر معاند، میفهمد اینا رحمت هست، از این باب که رحمت خاصه است، یعنی این داره مانع میشه از این که به عذاب بالاتری مبتلا بشود، داره تطهیرش میکنه، اما برای معاند و برای کافر از همون ابتدا میفهمد که این دیگه برای او رحمت خاصه نیست. هرچند رحمت عامه به معنای اجابت در حقیقت سوال او و درخواست او هست، اما رحمت خاصه، این که شما میفرمایید رحمت خاصه است، این رحمت خاصه مال کسی است که تطهیریه، اما برای کسی که به اصطلاح او وجودش شده شقاوت، رحمت خاصه اصلا برای او نیست. لذا میفرماییم که در روایت میفرماید که در روایت که رحمان به مضمون، البته روایت به این مختلف وارشه، رحمان به همه است، رحمان اسم عام، دیدید که در حقیقت فرمود رحمان اسم خاص است، یعنی مخصوص خداست برای مفهوم عام، برای رحمت عامه. اما رحیم اسم در حقیقت چی هستش؟ عام است، اما برای چی؟ فعل ویژه الهی با مؤمنین، رحیمون بالمؤمنینه، یعنی در حقیقت این رحیم است بالمؤمنین و بالمؤمنین رؤوف رحیم، درسته؟ رحمت رحیمیه که این تطهیر است و این کمالی اون بهتر بودن بعد است، این به لحاظ چیه؟ مؤمنینه. اما رحمان بودن که وجود این است، استعداد این رو به فعلیت رساندن است، او مربوط به مؤمن و کافر است. حتی ممکنه شقاوت کافر، تشدید شقاوت از باب اجابت استعداد باشد که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این فزادهم الله مرضا رحمت چیه؟ رحمانیه. یعنی این فی قلبش مرض محقق شده، این مرض تقاضای مرض بالاتر و استعداد بالاتر رو میکند، خدای تعالی اجابت میکند این استعداد را. دیگه این برای این بهتر نیست، برای این چیه؟ برای این خیر بالاتر نیست به معنای رحمت رحیمیه، برای این رحمت رحمانیه، فقط اجابتشه. دقت میکنید؟ نه دیگه، برای او خیر نیست به معنای رحیمیت، خیر نیست، نه، اجابت سوال اوست، یعنی تقاضای وجودی خدای تبارک تعالی سنتی قرار داده که هر کسی استعدادی داشت. خیلی دقت بکنید که مرزهای بحث رعایت بشه، استعداد را به اجابت میرساند. هر کسی به سمت استعدادی حرکت کرد، اجابتش توسط خدای تعالی قطعیه، این سنت الهیه، این شر رساندن نیست، این شر رو این میخواد، خدای تعالی اجابت میکند شرش و استعدادش رو به فعلیت، این شر رساندن نیست، این است که خودش رو در تحت در حقیقت اجابت چی قرار داده؟ بدی قرار داده. خدای تعالی رها کرده این رو، بین او و اجابتش حائل نمیشود. تعبیر روایت این است که خدا بین او و اجابت حاجت او حائل نمیشود. اما برای مؤمنین اگر تقاضای شری هم بکنن یه موقع، دقت میکنید، خدای تعالی بین او و شر حائل می شود. یعنی چون ایمان و در وجود او هست، نمیگذاره به راحتی استعداد شرش هم چی بشه؟ اجابت بشود. که لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول رو لا حائل معنا کردند، لا حول ولا قوت لا حائل، یعنی حول و مانعی بین انسانی که میخواد معصیت بکند و معصیت، در حقیقت لا حول الا بالله، حائل امکان پذیر است مگر به خدا، یعنی خدا در حقیقت امکان هیلوله دارد، درسته؟ هیلوله رو خدا ایجاد میکند، خدا هیلوله ایجاد میکند برای کی؟ برای مؤمن. اما برای کافر هیلوله ایجاد نمیکند، نه شر رو به او میدهد، شر رو خود او میخواد، وسائل شر رو خود او دنبالشه، درسته؟ خدا میتواند هیلوله ایجاد کند، میتواند هیلوله ایجاد نکند. برای مؤمن ایجاد هیلوله میکند، برای کافر قاصر ایجاد هیلوله میکند، اما برای کافر عنود، این که میفرماید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یعنی خدا هیلوله ایجاد نمیکند. دقت میکنید؟ الله یستهزئ بهم، یعنی خدای تعالی هیلوله ایجاد نمیکند که خودش با فعل خودش به استهزاء میرسد. یا و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، که مکر خدا اینگونه نیست که خدا انتقام مکر او را با مکر خودش که مکار نعوذ بالله به خدا، نه، یعنی این که فعل او که مکر است، خدا بین او و فعلش که مکر است هیلوله ایجاد نمی کند. همین که هیلوله ایجاد نکرد، میتونیم بگیم خدای تعالی در حقیقت ماکر بودن و به این حیثیت که هیلوله ایجاد نکرده، دقت میکنید، ماکر بودن رو به خدای تعالی به این عنوان نسبت داده شده در این آیه شریفه که والله خیر الماکرین. این دقت بکنید چقدر ظریف مسئله. این بحثی است که در عذاب اینجا مطرح شده و خلود در اینجا مطرح شده که خلود قطعا پس و تحقیقا مربوط به کسی است که کفار و معاندینند، که هم در آیات شریفه به این تصریح شده، هم در روایات متعددی به این چی شده؟ تصریح شده در دعای کمیل، در روایات مختلف به این، که لذا دارد که اگر کسی ذره ایمان در وجود او باشد در اون جهنم خلد وارد نمی شود، اگر ذره از ایمان در وجود او باشد. پس معلوم میشه که اصل بر این است که اگر ایمان حتی به نحو ذره در وجود او باشد، دقت میکنید، ذاتیت کفر در او محقق نمی شود. پس ذره ایمان مقابل است با ذاتیت چی؟ کفر. اینگونه نیست که بین ایمان و کفر در وجود کسی چی باشد؟ تشکیکی، مرتبه ای از این و مرتبه. اگر هم می فرماد و ما یؤمنو نه نه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این که می فرماد بابا پخش بکنه، بسم الله یه صلوات هم بفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و مناسبتش رو هم غیر از این که مربوط به ایام میلاده، اگه مناسبت دیگه، بله ایشون الحمدلله دست شما درد نکنه، انشالله خدای تعالی عاقبت به خیرتون بکنه، انشالله از سربازان امام زمان علیه السلام باشید. خود ایشون بودن دیگه، بله خودشون دیگه، بله. خب برای اینکه انشالله خدای تعالی به هممون توفیق بده از معاصی هم ما رو حفظ بکنه، در طاعات هم ما رو تأیید و تشدید بکنه، و همچنین به خصوص برای ایشون که تازه به این فطرت ثانویه، این فطرت ثانویه است که عیسی علیه السلام میفرماید لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، کسی که دو بار به دنیا نیامده باشد دفعه دو این ایشالله ولادت ثانیه باشد، ایشالله هم برای خودمون هم برای ایشون یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اون اصل عام است که خدای تعالی هر حاجت و استعدادی را اجابت میکند، اون اصل عام است. نه، ایجاد اقتضا نیست، دقت میکنید، یعنی اجابت خدای تعالی نسبت به مؤمن در حقیقت چی هستش؟ چون حاجت اخص از چی هستش؟ اخص از اون اجابته، پایین تره در مؤمن. اما در کافر چیه؟ حاجت اشرف نیست برای او، حاجت اخص است. در مؤمن سؤال اخص است از حاجت، یعنی پایین تره، لذا سوال نمیتونه ایجاد حاجت رو بکند. در مؤمن وقتی میخواد رشد بکند تقاضای رشد رو دارد، تقاضای رشد همیشه ضعیفتر از خود رشد است، لذا نمیتونه موجد رشد باشد، لذا رشد اعطایی است، یعنی خدای تعالی اجابت حاجت این یعنی اعطای رشد به این. اما در کافر تقاضای شقاوت، شقاوت بالاتر از تقاضا نیست از جهت رتبه وجودی و کمال، بلکه سؤال در حقیقت چی هستش؟ سؤال در اون مرتبه که در سؤاله از جهت وجودی اقواس، از جهت وجود و خیر نسبت به اجابت، اجابت این رو میبره تو مرتبه اخلاد به عرض، میبره به عرضین سفلا، دقت میکنید؟ پس در اونجا در حقیقت اجابت حق تعالی رو نمیخواد به عنوانی که خدا به او در حقیقت چکار بکند؟ چون اشرف نیست، اشرف به واسطه الهی، این تقاضا ایجاد کننده اون شقاوت میشه، چون اشرف است او و این در حقیقت داره چیکار میکنه؟ قدرت این که انحطاط بده، لذا سقوط، دقت میکنید، سقوط کار خدا نیست، سقوط کار خدا نیست، بلکه عروج کار خداست، سقوط کار شخص است. ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. چقدر تعبیرات دقیقه، چون این داره محدود میکنه خودش رو، محدود شدن چی هست؟ کوچک شدنه، کوچک شدن از دست دادنه، از دست دادن چیه؟ کار خدای تعالی نیست، اما رشد به دست آوردن است، توسعه است، توسعه کار الهی است و در حقیقت اعطای الهی است. یعنی این سنت رو گذاشته که استعداد به اجابت محقق شود برسد. عرض کردم دیگه، بله دیگه، یعنی این سنت الهی که استعداد به اجابت برسد اصل و سنت در مؤمن و کافر، منتها در مؤمن اجابت به فیض حق تعالی است، در کافر به عدم هیلوله است. دقت کردید؟ به اینکه حائل نمی شود که این سقوط بکند، مانع ساقط شدنش نمی شود و مانع محدودتر شدنش نمی شود. لذا اخلاد به عرض هرچند تجرد پیدا کرده در سقوط، تجرد وهمیه، تجرد خیالیه و مثالیه، هرچند تجرد پیدا کرده و این فعلیت بالاتر است، درسته؟ اما این فعلیت کوچکتر شدنه، محدودتر شدنه. دقت کردید؟ این سقوط هست. لذا این عرضین سفلا و اخلاد به عرض سقوط از دست دادن است، از اون چیزهایی که همون مرتبه استعدادی رو که داشت که سرمایه برای کمال بود، اون استعداد و سرمایه رو در راه سقوط مصرف کردش و او رو از دست داده، از دست دادنه. خب حالا این یکی از اشکالات دیگه. الان اصل مسئله رو مطرح کردیم، حالا در مقام بیان شبهات باشیم که آیا میتواند این ذات در تا ابد امداد بکند یا نه. عوارض قطعاً اون چی که به عنوان عوارضه از انسان جدا میشه، درستشون ذاتی نیستش، لذا ابدیت ندارد عوارض. لذا فاسق به صرف فاسق بودن که با مؤمن به معنای مؤمن بودن جمع شود، فاسق مؤمن فاسق باشد، مؤمن فاسق ابدیت و خلود در جهنم ندارد. اما کافر فاسق که ذاتش داره دائما، ذات دیگه وقتی ذاتی شد دائما چی داره؟ دائما جوشش دارد. دقت میکنید؟ غیر از این از اون نشأت نمیگیرد. وقتی غیر از اون از اون نشأت نمیگیرد ذاتی شد. اگر ذاتی شد غیر از اون فعلی ندارد، غیر از اون ظهوری ندارد، هرچند این ظهور به لحاظ اون انسانیت و فطرت اولیه او رو در حقیقت معذب میکند، که همون مثال مالی خوری، حالا تفصیلش هم میاد اینجا. بله، فطرت اولیه، بله، اینو بهش میگن فطرت مخموره، یعنی فطرتی که خمیره وجودی انسانه، در مقابل فطرت محجوبه که انسان در حقیقت با اعمال خودش فطرت ثانویه‌ای تولید میکند، که اون فطرت ثانویه میتواند در راستای فطرت اولیه باشد، این میشه در حقیقت چی؟ کمال بعد کمال. میتواند در مقابل او باشد، میشه فطرت محجوبه، فطرت ثانویه. نه، چون اون که کمال ثانویست، ثواب عقاب و به اصطلاح کمال و در حقیقت مرتبط با فطرت ثانویه است. بله، این رو شما بفرمایید. اگر کسی فطرت ثانویه و کمال ثانویه اصلا در وجودش محقق نشد، تمام استعدادهای او دست نخورده باقی موند، فقط فطرت اولیه رو داشت، درسته؟ مثل یک کودکی که به دنیا آمد و در کودکی از دنیا رفت، مثل یک مجنونی که به حالت جنون از دنیا رفت، یعنی جنون از ابتدا جنون داشت، درسته؟ اینها مرجعون علی امر الله هستن، یعنی اون فطرت اولیه نجات میده اینها رو. دقت کردی؟ اون فطرت اولیه چون اساس بر نجات هست، مگر اینکه چی بشه؟ مگر اینکه تبعیت از شیطان محقق شود، چون در اینها وجودشون تبعیت از شیطان محقق نشده، هر چند اطاعت الهی هم محقق نشده، اما اساس وجود در راستای خیر و کمال است. ببینا قواعد ها که داریم عرض میکنیم تمام اینا قاعده است، یعنی تو نظام به اصطلاح سنت های ما اینا قواعده که خیلی سوالات رو جواب میده، خیلی سوالات رو جواب. چرا کودکان نجات پیدا میکنن با اینکه عمل صالحی ندارن؟ چرا مجنون داخل در جهنم نمیشود؟ حالا آیا داخل در جهنم نمیشود؟ داخل در حظائرند، همون جوری که تو بحث یادتون میاد تو بحث معاد داشتیم، یا نه داخل در جنت خلدند؟ این دو بحث دارد، اما قطعا داخل در جهنم نیستند. بله، فنا کمال ثانویه، فنا کمال ثانویه، هرچند ادراک به او ممکنه در حالت فنا محقق نباشه. لذا اساس این است که بقاء بعد الفنا باشد. بقاء بعد الفنا کمال بالاتر از فناست. بقاء بعد الکمال رو کی داره؟ کسانی که بعد از اینکه به مرتبه فنا رسیدن ادراک به اون فنا هم بکنن، منتها ادراک به فنا بعد الفناست، بقاء بعد الفنا، مقام جمع بعد الفرق. حالا اون اصطلاحات دیگه الان جاش نیست و الا اون همون به اصطلاح آشکار میشه. لذا کمال اولیه هیچگاه از بین نمیره. کمال اولیه حتی لذا فنا هم از بین رفتن نیست، ندیدن است. ندیدن غیر از بین رفتن است. از بین رفتن نیست بلکه ندیدن است. درست میشه ها؟ دقت کردید؟ ندیدن است. علم به علم به این مسئله نداشتن است، نه اینکه نبودن است. نبودن نیست. خب حالا این تطبیق این قسمت رو داشته باشیم که خیلی بالاخره بحث خارجش طولانی شد، هرچند لازمه، هرچند بیش از این شبه الان هست. حالا من دیگه شبهات بیشتر رو الان عرضه میکنم خدمتتون تا مقام جا. یه خودی که جلو بریم اینها رو، اونقدرش که دیدیم با دوستان با همین شبهاتی که 6 هفته‌ای که اینجا مطرح کرد، اگر راضی شدید، خب راضی شدید، ما هم در امانیم از شبهات شما. اما اگر رفتید مطالعه کردید، فکر کردید، شبهات بالاتری تو همین بالاخره یک دو روزی که تو این بحث هستیم براتون پیش اومد، البته بحث بیشتر باز میشه. یعنی هنوز مراتبی لایه‌های از بحث و تحریکتون میکنیم که برید مطالعه بکنید، شبهات بیشتری دقیق‌تری از بحث پیش بیاد. اینا شبهات عمومی‌تری بوده که مرحوم علامه اینجا بعد از تبیین بیان کردن. اما الحیات الردیعه تا اینجا خوندیم دیگه، ایشون فرمود قبلش که صور غیر راسخه و غیر ملائمه ستزول، چون قصد در حقیقت دائمی نیست و اکثری نیست. یعنی مؤمن فاسق، درسته، یا کسی که کودکی که به هیچ گناهی مبتلا نشده و ثوابی هم ندارد، یا در حقیقت کسانی که کافرند اما قاصرند، کافر قاصر، فاسق قاصر، تمام اینها چی هستن؟ اینها عذابهایی براشون هست از مراحل دنیا، لحظه به اصطلاح قبض روح، سکرات موت، برزخ، دقت میکنید، مواقف قیامت، تمام این عذاب‌ها براشون تطهیره تا این عوارض ازشون جدا بشه. اما کسی که راسخ شده درش بدی، حالا این رو میخواد اینجا بیان بکنه، اینا تا حالا کسایی بودن که رسوخ نبود، دقت میکنید، اما خیلی گناهان ممکنه برای اینا دو وجودشون محقق شده باشه، اما ملکه وجودیشون نشده، ذاتی نشده براشون. اما الحیات الردیه التي رسخت في النفس حتی سارت. ببینید ایشون مختصر نتیجه برهان رو اینجا ذکر کرده که حیات پست در وجود اینها انقدر رسوخ پیدا میکند تا اینکه این حیات پست و بعد رسوخ پیدا میکند میشه صورت برای اینها. حتی سارت صورن، صورت میشه او کس صور الجدیده، یا صورت میشه، صورت در فلسفه یعنی چی؟ فصل اخیرشه که حقیقت شی به صورتشه. ما میگیم انسان ناطق است، صورت انسان ناطق بودنه، صورت فرس ساحل بودنه، صورت حمار ناهق بودنه، هر در حقیقت صورت، مثلا صورت آب تر بودنه، این رطب بودن، تر بودن که همه در حقیقت حقیقت آب به او در حقیقت خودش و ماهیتش رو به او نشون داده میشه. البته این ماهیت ها ماهیت های انتزاعیه دیگه، ماهیت حقیقیه راه بهش نیست، اون فصل اخیر حقیقی. لذا میفهم حتی صورت صورن او کس صور الجدیده، صور جدید یعنی کمال ثانوی جدید. این در حقیقت صور الجدیده یعنی یک کمال اولی یا صورت اولی داریم، صور جدیده یعنی صور صورت‌های بعدی. او کس صور الجدیده تعطی لشی نوعیتا جدیده، یک ذات جدیدی به شی میده. کل انسان البخیل الذی صار البخل صورتا لانسانیته. فکر نکنیم هر بخیلی چی هستش؟ ذاتی شده. اینی که در اینجا ایشون میفرماید اون بخیلی است که دیگه تغییر پذیر نیست. این گونه نیست که ملکاتی که در افراد بگن دیگه تغییر پذیر نیست، پس ما دیگه بی خودی سعی و کوششی برای رفعش نداشته باشیم. نه، خدای تعالی اتمام حجت میکند، بخیل رو جواد میخواد، لذا جود و دستور داده تا بخیل تبدیل بشه به اهل در حقیقت جود، به سخی. این جود اینا در حقیقت مراتب متراکم است که در افراد، تراکم بخله، تراکم در حقیقت چی هستش؟ مثلا شهوت تو هر صفتی که پیش میاد، اما اینا ذاتی نشده، قابل تغییره. لذا میفرماید که اگر به نوعیت جدید رسید، کل انسان البخیر الذی صار البغ صورتا لانسانیته کما صار النطق لحیوانیته از سائرت بهی، به این در حقیقت صورت جدید از سائرت به تبدیل میشه به نوعا جدیدا تحت الحیوان. فالانسان میگه چنانچه نطق حیوانیت رو تبدیل میکنه به نوع جدیدی که میشه انسان، این بخل هم صورت جدیدی میده به انسان. فالانسان البخیل ایزن نوع جدید تحت الانسان، پس انسان شد چی؟ جنس. تحتش چی؟ انواع. این بحث بسیار کارگشاست در نظام اخلاقی، در نظام تربیتی، در نظام تفکر، در حقیقت چی؟ که اصلا ذاتیات چجوری محقق میشن، راه ایجاد ذاتیات چه، کجا باید جلوشو گرفت تا چه حدی که به مرتبه ذاتیات نرسه و کی ذاتی میشه. آیا ما میتونیم بفهمیم علائم ذاتیات را که بگیم این بخل دیگه در وجود این ذاتی شده و دیگه غیر قابل تغییره؟ اینا تو نظام تربیتی الهی خیلی کار میرسه. یعنی این بیانی که مرحوم آخوند مبدعش، مرحوم آخوند ملا صدرا مبدعش هست و بعد از مرحوم آخوند خیلی در حقیقت راجع به این گفتگو شده، یکی از حرفهایی است که کاربردهای کاملش هنوز در حقیقت کشف نشده. خیلی کار میرسه، خیلی راه داره که انسان جنس، تحتش انواع هستن. و بحثی که بعدها دارد که تو نظام عرفانی که بیان میشه همه عالم گسترده شده انسان است، تو نظام عرفانی که میفرماین همه عالم گسترده شده انسان، یا در نظام نقل میفرماید در آیه شریف سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، همه آسمان ها رو زمین تحت تسخیر تو قرار دادیم. تحت تسخیر یعنی تو قدرت تصرف پیدا میکنی بر اونها. منتها قدرت تصرف پیدا کردن گاهی به این است که انسان فوق اونهاست و در حقیقت تسخیر میکنه اونها رو. این کمالی است که در اینجا قرآن فرموده که انسان با تمام عالم وجود متحد میشود و اتحادش به معنای این است که فاعل به تسخیر در اونهاست، همه اونها تحت تسخیر او در میان. این حد اونها رو پیدا نکرده، نقص اونها رو پیدا نکرده، اما کمال این موجود رو پیدا کرده. چون هر موجودی خدای تعالی خلقش کرده و کمال داره، چون وجود خیر است و کمال است، هر وجودی کمالش رو پیدا دارد و حد و نقص او را ندارد، درسته؟ اما انسانی که به اون شی یا به اون مرتبه وجودی تبدیل بشه، حد او رو پیدا بکند، دقت میکنید؟ حد او رو پیدا بکند، این انسان، امکان این در انسان هست که تمام حدود وجودیه همه عالم را از سنگ گرفته تا ملک، یعنی از حجر تا فلک تا ملک، همه امکان دارد که انسان تبدیل. لذا هم می شود ملک بشود و بالاتر از ملک، هم می شود حجر بشود. لذا اگر می فرماید که اگر کسی محب شیعی باشد، درسته؟ حشره الله معه، این حشر یعنی حقیقت اتحاد با او، همون می شود حشره الله، جمع می شود. جمع در مقام قیامت به معنای دوئیت نیست، جمع به معنای اون متحد شدن با اون حقیقت است. لذا حشره الله با معه که در روایات متعدد ذکر شده، یعنی پس در وجود انسان این امکان باید باشد که با هر چیزی اتحاد پیدا بکند. اگر این استعداد نباشد، نمیتونه بفرماید که هر کسی هر چیزی رو دوست دارد، درسته؟ هر چیزی رو دوست دارد، حشره الله معه. اگر این استعداد در وجود انسان نباشد، فعلیتش امکان پذیر نیست. تونستم عرض رو برسونم؟ پس معلوم شد این استعداد هست، چه به نحو استعداد کمال او رو پیدا بکند و عبور بکند، آیه باشد براش، چه به نحوی که حد او را پیدا بکند و سقوط پیدا بکند. اگر در قرآن می‌فرماید اولئک کل انعام بل هم ازل، مثال برای یه مرتبه شه. و الا این گونه نیست که فقط انعام این خصوصیت رو داشته باشن، بلکه سبع بودن هم در روایات الا ماشاءالله روایت ذکر شده که اینها، حالا تعبیر این است که برادران یوسف که اون در حقیقت گفتن گرگ خورده، اون ظهور صفت گرگی خودشون بوده. یعنی این اول گرگ بودن در وجود اونها محقق شد که این معامله رو کردن با یوسف، یعنی این صفت در وجود، بعد انتصابش به نظام ظاهر که بحث خودش یه نظام دقیقی است که انسانی که، حالا این ورود پیدا کنیم باز طولان، این نظام اخلاقی عظیمی است، اونی که در بیرونه ظهور در حقیقت درون ماست، نه اینکه چیزی در بیرون نیست، رابطه است، خیلی نسبت ها برقراره. لذا میفرماید که الان تمام میکنیم، فمن المعلوم ان هذا نوع نوع مجرد فی نفسه دائمی الوجود، هر چیزی که ذاتی انسان شد مجرد میشود و دائمی الوجود میشود. این نکته اول، انشالله بیان بعدیش که چطور در حقیقت دیگه زوال پذیر نیست، تو نکته بعدی دائمی الوجود که شد دیگه مصحح چی میشه؟ دوام و بقاست که زوال ندارد. حالا بعد انشاءالله بقیه مطلب. و السلام علیکم و رحمت الله.